بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در ارتباط با طرح بیان روایی راجع به مسئله جری بود، جری تعبیر بود. عرض کردیم که در این قسمت ما روایات رو سه گروه می کنیم. گروه اول این هستش که مستقیما به روش جری اشاره داره. خب اینا رو گذروندیم، ولی الان هی مرتب باز روایات دیگه رو می بینم داره اضافه میشه. باز اونها رو هم تا جایی که در واقع احساب کنیم میاریم، تلاشی که یک چیز مستوفایی از این جهت بشه. شروع در جلسه بعد بخشی از اونایی رو که جزء گروه الف هست باز خواهد اومد. دسته دوم اونایی بود که به همین روش جری اشاره داره، ولی نه در قالب اصطلاح و لفظ جری، بلکه به شکل‌های دیگری به همین بحث اشاره کرده. این دسته دوم بود. دسته سوم این هستش که مواردی که عملا داره جری انجام میگه، خیلی روایاتش فراوان و وسیع، ما اونجا فقط برخی از نمونا رو میگیم. افزون بر این که پاره‌ای از روایاتی که جزء گروه الف یا گروه ب هستش هم در دل خودش مواردی از جری رو که جزء قسم سوم یعنی موارد جیم میشه رو هم داره. در همین بحثی که داشتیم موارد داشت. حالا ما رسیده بودیم به گروه دوم از روایات، یعنی گروه ب. برخی از روایات خونده بودیم. یک روایت رو در جلسه قبل عرض کردیم راجع به اون لفظ الغیت، فالغیت. خب ما جلسه قبل همینجوری خیلی همین به فطری همینجوری معنا کردیم، همین درست بود دیگه، گفتن فالغیت چه جوری نه و هم در اصل روایت این بود که امام صادق علیه الصلاه و السلام اینجور فرمودن: ان فی القرآن ما مضا و ما یحدث و ما هو کائن. نکته های رجبی اینا عرض کردیم. و کانت فی اسماء الرجال، و در قرآن اسماء مردانی هستش. توضیح دادم اینجا اسماء الرجال خصوصیت نداره، هر چی باشه، نساء هم باشه همینه. اصلا بحث اسماء افراد نیستش، اگر اسماء اشخاص، اقوام، اینا باشه هم همینه، اگر چیز دیگری هم باشه باز هم به همین سبکه. خب روایت فالغیت، الغیت یعنی افکنده می شود، طرح می شود، الغاء یک شی. لغیه از ملاقات، می الغاء این ملاقات دادن، اینجا به معنای افکندن هست، نه الغاء با غین یعنی لغو کردن منظور نبود. اگه می گفتیم الغاء خصوصیت لازم محتوا همینجا هست، یعنی الغاء خصوصیت که می کنید یعنی این اسامی و اینها رو می افکنید، اسماء الرجال را. فالغی این اسماء الرجال را، از اینکه موضوعیت داشته باشه اون رو میافکنیم، در ارتباط با افراد دیگر هم تطبیق میشه. مثلا فرعون است، نه فقط مال اون فرعونی بودی که مال مثلا فرعونی که 3000 سال پیش بود، دیگه مال هیچ کس نیست، نه، اسم این رجل انداخته میشه، محتواها میمونه و در امتداد زمان و مکان و همسایگان جاری میشه. بعد حضرت فرمودن و انما الاسم الواحد فی وجوه لا تحصى تعرف ذلک الوساط. خود این و انما الاسم الواحد فی وجوه، اسم واحد الان این لفظ واحد، نه یعنی ضرورتا اسم معنی مثلا در مقابل فرضون که مثلا اعلام منظور باشه، غیر اعلام رو نگیره، اینا منظور نیستش. و انما الاسم الواحد فی وجوه لا تحصى، البته گتری نیست، یه وقتی مثلا راجع به رجل به ماور رجل داره حرف میزنه، ما که نمیتونیم وقتی رجل به ماور رجل محل بحثه بگیم نه حالا جاری بر نسا هم مثلا جاری هستش، توجه کردید؟ یعنی خود خصوصیت بحث و مباحثی که اونجا وجود داره به ما نشون میده که مسئله به چه شکله. و انما الاسم الواحد فی وجوه لا تحصى، قابل شمارش نیست، فی وجوه لا تحصى. یادتون باشه وقتی متنی رو از بیان الساعده آوردیم که ایشون در ارتباط با اون چند آیه فرمودن تعداد زیادی از وجوه اعراب هست، افراد ببینن ممکنه در بد و امر تعبیر براشون حاصل بشه، این یعنی چی مثلا؟ مگه میشه مثلا این 1 میلیون یا 2 میلیون چند میلیون اعراب داشته باشه؟ الان حضرت میفهمان و انما الاسم واحد فی وجوه لا تحصا، قابل احصا نیستش، چون وقتی شما نظام جرج رو قبول بکنید خب تا قیام قیامت هر فردی در هر مکانی هر چی بیاد صدق میکنه. مضافه بر این که انواع جرج های متعددی وجود داره که این فی وجوه لا تحصا رو میتونه کاملا توضیح بده. و انما الاسم الواحد فی وجوه لا تحصا، این مهم است، راجع به آیه قرآن داره حرف میزنه، میفهمد یک اسم فی وجوه لا تحصا، در وجوهی که قابل شمارش نباشه. تعرف و ذالک الوساط اوسیا، این چون در جری مثلا یعنی فنی هر کسی از عهدهش بر نمیاد، شما بخوای الغاء اون اسم بکنید و ویژگی های در واقع غیر مهمش رو بخواید کنار بیافتنید و بعد اون معنای مراد رو بگیرید و بعد تطبیق بکنید، تعبیر بکنید، تطبیق بکنید بر مصادیق متعلق، این تخصص های ویژه‌ای رو میخواد، گرچه اختصاصی به ائمه معصومین علیهم السلام به لحاظ خود روایات نداره، هم به لحاظ بحث عقلی و عقلایی اختصاص نداره، هم به لحاظ روایات ما اختصاص نداره، ولی بحثی بس فنیه، هر کسی نمیتونه وارد این حوزه بشه. ممکنه رو ما یاد یه بحث مستقلی باز بکنیم. امیرالمومنین هم یه روایتی داره، شرایطی که زیگه بخواد این کار رو بکنه هم درش مطرح شده، میشه بحث خیلی مستوفایی هم مطرح کرد، شرایطی کسی که بخواد روش جری رو اعمال کنه. بله، برخی از موارد جر خیلی آسونه، توجه کرده، یعنی عموم افراد میفهمن که بابا اینجا خصوصیتی نداره، عموم افراد میفهمن، ولی هر چی که بحث دقیق تر میشه افراد ویژه تری میخواد و قطعا سطوحی هستش که فهمش اختصاص به ائمه معصومین علیهم السلام داره. ائمه معصومین چنانچه سطوح دیگر رو هم میفهمن، این سطح رو هم میفهمن، ولی زبا باید بگیم که معصومین علیهم السلام همه گستره جرج رو میفهمن، دیگران هم جرج رو میفهمن، ولی فهم دیگران از جرج یک واقعیت نوسانداریه، اصلا مراتب متعدده، بخشی از اونها هم به هیچ وجه غیر معصوم نمیتونه بفهمه، بخشی از موارد جرج رو غیر معصوم نمیتونه بفهمه. این تعریف و ذالک الوساط، ما هی لا بلا داریم راجع به نسبت اهل بیت معصومین و دیگران در خصوص اینکه روی جرج کی میتونه ما رو عرض کردیم، حالا بازم عرض میکنیم، ممکنه که یه بحثی رو اختصاصا باز کنیم. روایت دیگری رو که تو همین گروه بود و جلسه قبل شروع کردیم ولی زمان گذشته بود و نتونستیم به پایان برسونیم، روایتی است که جابر بن یزید جوفی از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. خب خود جابر بن یزید جوفی هم دوستان احتمالاً آشنا هستن، از خواص یاران اهل بیت معصومین علیهم السلام هستش و برخی او رو باب امام باقر علیه السلام تلقی کردن، شخصیت ممتازی هستش، هستش که اینجور مثلا روایات از او برده. در هر صورت باب داستان آره باب یعنی در و همین بحث باب، مثلا میگیم فرشونی که باب امیرالمومنین سلمان فارسی بوده، بحث ابواب در کنار مثلا خصیصین حواری چند مثل اون مثل با یه مقدار تفاوت هایی البته. خیلی خوب، قال جابر سألت ابا جعفر علیه السلام عن شیء من تفسیر القرآن، یه چیزی از تفسیر القرآن از حضرت پرسیدم، فعجابنی، یه جوابی من فرمودن، ثم سألت او ثانیتا، بعد در مرتبه دوم مثلا فرداش پرسیدم، فعجابنی به جواب آخر، فقل یه جواب دیگر فرمودن، فقلت جوئلت فدا کنت عجبت فی هذه المساله به جواب آخر غیر هذا قبل الیوم، قبلا من وقتی سوال کردم جواب دیگری فرمودید، الان جواب متفاوت میفرمایید. فقال لی، حضرت اینجور به من فرمودن، یا جابر ان للقران بطنا وللبطن بطن وله زهرا ولی زهره زهران. بله، بعضی مثلا دنبال همین الفاظ مثلا بطن قرآن و هفت بطن و هفتاد بطن و اینا میگردن. من دیدم حتی بعضی از بزرگان اینها که خود راجع به این روایات مثلا چند روایت اومده. اگر ما میخواییم مثلا بکاویم بحث اینکه آیا قرآن بطونی دارد، ما فقط نباید لفظ بطن و اینها رو پیگیری بکنیم. اگر این لایه هایی دارد، بسیاری از مباحث روایی ما و حتی قرآنی ما نشون میده قرآن لایه 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 هستش. درسته؟ خب یعنی ضرورت نداره حتما ما، چون این رو دیدم از برخی از بزرگان اینجوری تلاش کردن که مثلا روایت بطن رو بگن مثلا خیلی کمه و بعد خواستم مثلا فرض این فضا رو یه مقداری محدود کنم، اینجوری نیست. یعنی این روایات هم نباشه، محتوا به صورت بسیار گسترده. مثلا همون جایی که میفرماد که قرآن حبلی استش از سوی خداوند افکنده شده، اگه خوب توش دقت کنیم این ریسمان رها نشده، اگه ریسمان رها بشه اون میفته پایین در نمیخوره. این توجه کردید این ریسمان یه امر کشتاری از اینجا هم هست، پیش خدا هم هست. یعنی مراتبی داره، یا قرآن حبل الله عروت الوثقاه، یا حتی راجب ولایت و اهل بیت معصومین هم این تعبیرها به کار رفته. این نشون دهنده لایه لایه بودنه، این یک واقعیت امتداد داره. امتداد نه معنی امتداد مادی منظور نیست، یه واقعیت ذو مراتب امتداد داره که با تمسک و اخذ این حبل انسان میتونه به تدریج و آرام آرام مرارش طی کنه تا مثلا به خداوند متعال برسه. یا اون مثلا لا یمسو الا المطهرون، خب این نشون میده پس قرآن یه جایگاهی داره که بعضیا بهش میرسن، در حالی که قرآن رو دست همه ما هست. پس یک واقعیت چند مرحله‌ای چند پله‌ای هستش. خیلی یعنی من فقط خواستم اشاره بکنم که مثلا یه کسی برنگرده بگه مثلا این روایات مثلا چند تاش اینجوریه، چند تاش نمیدونم سندش فلانه. یا جابر ان للقرآن بطنا وللبطن بطنا وله زهرا وللزهر زهرا. یا جابر لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، ان الآیه یکون اولها فی شیء و آخرها فی شیء و هوا کلام متصل متصرف علی وجه. خیلی روایت پر اهمیت و پر نکته ای هستش. خب اولا می فرماد که قرآن دارای بطنه و بطنم بطن داره. این نشون میده که مسئله بطون تشکیکیه، این ذو مراتبه. برای قرآن بطن هست، بطنم بطن داره و خودش نشون دهنده مقاطع هم هست. یعنی در این که یک حقیقت تشکیکیه شما مقطع مقطعش میتونید بکنید. ما تو بحث های حکمت اینها با این مقوله آشنا شدیم. وقتی یک امر تشکیکی باشه، اگه میگیم امتداد دار، هویت تشکیکی یک نوع امتداد ویژه‌ای رو پدید میاره غیر از امتداد حسی. چی جور امتداد حسی؟ قابل انقسام تا بی‌نهایته، اونم همینجوره. ولی با این حال داره مقاطع کلیه. مثلا ما میگیم عالم مثال، عالم ماده، عالم مثال، عالم عقل. ولی خب میدونیم که اینجا از یه جهت از شدید به ضعیف میایین. یعنی از یک منظر نگاه بکنی چی؟ باید بگیم بی نهایت عالم اینجا هستش. ولی ما لحاظ خصوصیت کلی که نگاه میکنیم بدین صرف توضیح میدیم. اینجا هم نگاه کنید، میگه قرآن داره بطنه، یعنی میگه داخلش یک معنا احسان میکنه. گرچه از این ظاهر تا همین باطن برید چندین باطن مثلا ممکن این وسط ها باشه، ولی ما چه بسا متوجهش نمیشیم، برای ما واضح نیست. بعد اون بطن هم بعد اون بطن هم بعد. یا جابر ان للقرآن بطنن وللبطن بطنن. اینجاش اهمیت داره که پیش از این در چند جلسه قبل یه اشاره کردیم، و لهو زهران وللزهر زهران. یعنی برای قرآن زهر هستش و برای زهر هم زهر. این یعنی چی؟ برای قرآن زهره و برای زهر هم زهره. ببینید یه وقتی ما وقتی میگیم که قرآن داره بطونیه، به نحو نسبی هر مرحله رو با مرحله باطنی تر که نگاه بکنیم چی میشه؟ میشه اون بالاتر، این اون سطحی تر میشه زهر، اون درونی تر میشه چی؟ بطن. برو رو بطن، این بطن زهره، درسته؟ اون عمیق‌ترش چیه؟ بطنه. باز اون زهر، حالا برگردیم. خب یکی از اینایی که زهر بود نسبت به مرحله قبلی، یعنی چون اینجا حالته بله شما میبینید و صورتون واضحه، روشنه، توجه کردید؟ بله؟ مثل اینها، مثلا شما اگر اینجوری بگم خوبه، لایه یک نسبت به لایه دو. لایه یک زهر، لایه دو چیه؟ بطنه. لایه دو نسبت به لایه سه، لایه دو زهر، لایه سه بطنه، بعد لایه سه نسبت به لایه چهار اون زهر، اون همجور میدونی درسته؟ حالا از اون بر برگردیم، همین لایه مثلا پنج که زهر لایه شیش بود براش یک زهر هست که لایه چند باشه؟ چهار باشه. این چهار که خودش زهره برای او بازی چیه؟ زهره. ولی زهره زهران همینجور تا میاد بالا، توجه کردید؟ مثل بعضی این تفسیر رو دارن که سماوات سب و عرضین سب، سماوات سب و عرضین سب یک سمای مطلق داریم و یک عرض مطلق. این وسطی ها نسبت به پایین تر سما هن، نسبت به بالاتر چی هن؟ عرض هن. نسبت به پایین تر سما هن، آره نسبت به این طور تفسیر شده بود، نسبت به پایین تر سما هستن، نسبت به بالاتر چیه؟ عرض هستش. خب ما میتونیم این روایت رو بدین سبت معنا بکنیم، یعنی برای زهرم زهر، ولی این تجربه باشه. ولی با توجه به این که در روایات دیگر که انشالله خواهیم رسید زهر به تنزیل قرآن تفسیر شده، یعنی زهر القرآن تنزیله، توجه فرمودید؟ یعنی اونی که آیه مستقیم در ارتباط با واسش اون میشه چی؟ زهر قرآن. اگر این حرف رو بزنیم خب پس زهر یک معنای خاص و ویژه پیدا کرده، اون وقت این زهر که تنزیل قرآن هستش بطن دارد، اون بطنش هم بطن دارد، همین جور چی؟ الاخر. ولی حالا با توجه به این ادبیات روایت امام باقر میفرماد برای زهر که همون تنزیل قرآن باشه هم زهری وجود داره، توجه کنید. حالا این کلمه زهر رو نگاه بکنید، من یه اشاره قبلا عرض کردم و اون این بود که گاهی از اوقات معنای مستقیمی که آیه میرسونه خودش یک معنای عمیقه، توجه کردید؟ مثلا فرض کنید که اصلا آیه قرآن تو مرحله تنزیل فرض کنید تو لایه پنج، همون به لازم ده تا لایه فرض کنید درست کردیم، تو لایه پنج آمده، این اصلا تنزیل، خود تنزیل لایه پنج رو گفته، شرایطی پیش اومده بود، توجه فرمودید، بسترهای شکل گرفته بود و آیه مستقیما اینجوری نیست که آیه همیشه سطحی ترین رو بگه. من این خیلی قابل تأمل است، قابل گسترش و بسته. مثلا شما نگاه بکنید آیه شریفه مستقیم داره میگه فعینما تولو فتما وجه الله، این یک چیز عمیقیه. یا مثلا وقتی میفهمد هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، این چیز عمیق. حالا ما چون بیشتر تو مباحث همین حکمت و توحید و اینا توجه کردیم اینجوری میگیم. مثلا تو جامعه شناختی ممکنه که مباحث جامعه شناختی چندین لایه داشته باشه، آیه یه وقتی سطحش رو بگه، یه وقتی عمقش رو بگه، یه وقتی این وسطش رو بگه، توجه کردید؟ باز عرض کردم مثلا عمقش رو بگه، یکی از سوالاتی که ما میتونیم داشته باشیم اینه، عرض کردم اینجا خیلی بحث پیدا میکنه و سوالات زیادی برای ما شکل میگیره، آیا میشه بعد آیه مستقیما اون لایه خیلی عمیق رو بگه یا عمیق‌ترین لایه رو بگه؟ توجه کردید؟ مثلا ممکنه کسی بگه که قل هو الله احد، این دیگه عمیق‌ترین ساحتی که قابل دسترسی برای بشر بود گفته شد، توجه کردید؟ اگه اینجوری باشه اون وقت روایاتی که میگه برای هر آیه‌ای از قرآن بطنی هست اون معنیش چه خواهد بود؟ آیه یعنی همون مثلا معنایی که خود خدا میفهمه دیگه، هیچ بشری نمیفهمه، منظور اونه. در قرآن تجلیه، تجلی که شد همه باید بفهمن این رو، همه که میگم این غیر خدا باید بفهمه، دست کم باید رسول الله صلی الله علیه و سلم باید متوجه اون نکته بشه. تو اون جور موارد باید چیکار بکنیم؟ خب در این صورت مثلا باید بگیم مثلا این عامی که گفته شده عام بگونه نیستش، هیچ تخصیص بر نداره، توجه کردی؟ تخصیص بر میداره، تخصیص من محتوایی، یعنی تخصصا خارجه، مواردی از آیات هستش که خودش عمیق‌ترین لایه گفته دیگه نمیتونه بطن داشته باشه. یا بگیم در همون موارد اون آیه ای که عمیق‌ترین لایه رو گفته بالاخره دارای زهر است، زهر است، زهر است، باز بر میگردیم این زهرها نسبت هم که چه خواهند شد؟ بعد خواهد. این بحثای فراوانی وجود داره، فقط الان به لازم که این روایت معنا بشه عرض کردم تنزیل گاهی از اوقات خودش یک لایه های وسطی یا لایه های پایانیه خود تنزیل. اگر ما تنزیل رو بگیریم یعنی زهر، اون وقت چجوری باید لایه لایه درست کنیم؟ از اون ور باید بیم لایه لایه درست کنیم، یعنی بگیم للزهره زهران، للزهره زهران، للزهره زهران، تا بیاییم به سطحی ترینش. توجه کردید؟ خیلی به نظر من روایت حائز اهمیت بسیار هست. عمیق‌ترین لایه، مثلا اگر شما لایه‌های طولی بگیرید نهایت کار شما به مرحله ذات پروردگار میرسید. خود ذات درست بی‌نهایته، ولی معنایی که داره ذات رو میرسونه، مثل کلمه بی‌نهایت، بی‌نهایت خب بی‌نهایت میرسونه، ولی خب بی‌نهایت دیگه، خب این دیگه میشه پایان کار. چه بسا اون پایان کار کسی بگه دیگه از دست بشر خارجه، تعیین داره، یعنی غیر از بقیه است. تعیینش البته به نحو لاشل مخزنی و ایناست، به نحو لایه لایه اگه لحاظ بکنیم. اون آخرین مرحله باز عرض کردم در قرآن ما نمیتونیم، ظاهرا نمیتونیم چیزی پیدا بکنیم که بگیم هیچ کس نمیفهمه جز خود خدا. نه، دست کم باید رسول الله بفهمه، چون قرآن تجلیه. اگه قرآن تجلیه اسم متکلم پروردگار هستش، حتما باید بالاترین مظهر پروردگار که رسول گرامی اسلام هستش باید رو بفهمه. این در یک ساحتی دست کم باید رو بفهمه، چون قرآن تجلیه. نه، وقتی تجلی که شد دیگه برای بشر قابل فهم. توجه کرد؟ به خاطر اینکه انسان کامل واسطه بین حق و خلق، یعنی هیچ تجلی بالاتر از انسان کامل نیست. بله؟ نه 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 نه، تجلی بالاتر از تجلی انسان کامل نیست، لذا هر چی که تجلی شد ذیل این انسان کامل معنا داره. بله؟ این نه، علی اشرف کجا هست؟ ها، میخوایی اینو بگید؟ بله، همین محور اساسی اینه که اون واسطه هست، یعنی بالاتر از تجلی انسان کامل وجود نداره. پس تجلیات دیگر مثل تجلی اسم متکلم پروردگار ذیل تجلی است که انسان کامل میسازه، و به تعبیر شما اون چی که در پایین درسته با، یعنی انسان کامل رو میفهمه. ولو بگیم این مثلا، این حالا بحثه یه میده فنی، مثلا به نوع برقی بفهمه، نه دائمی، چون حال خود رسول الله متحوله، یعنی مسئولین احوالشون متفاوت هستش. توجه کردید؟ یعنی دوام نداره. توجه کردید؟ آیا خود از این لی معلاه وقتون لای سانی نیست که دائما باشه. خیلی خوب، حالا اونا مهم نیست. میخواستم بس این بحث، این بحث ها بحثی هستی که در زهر و بطن باید من، ما چون بحث مستقل نداریم، حالا در همین لابلا این بحث رو داریم مطرح میکنیم، چیزی که به ذهن ما میرسه عرض میکنیم. تونستیم که فکر میکنم تونستم ابعاد مختلف این بحث رو برسونم. توجه کردید؟ این چندین مسئله داره که ذهن رو درگیر میکنه. مثلا ما روایت داریم که هر آیه بطن داره، سوال میشود آیه بیاد بطن 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 آخرین بطن رو بگه؟ توجه کردید؟ اون وقت چجور میگید برش بطن هست؟ خب اگر اینجور باشه دیگه خود این که هر آیه بطن داره معنای ویژه‌ای پیدا خواهد کرد. توجه کردید؟ این نکته های مختلفی که در این بحث است. من می‌خواستم این للزهر زهران رو معنا کنم. للزهر زهران مثلا اگر آیه اومد مستقیم تو مرحله تنزیل یک لایه پنجم رو گفت، پس این میشه زهر القرآن، زهر اون آیه. این آیه چنانچه بطن داره و بطن اون بطن داره، این زهرش هم زهر داره و زهرش هم زهر داره، همینجور تا لایه به لایه بیاد جلو. بله، منه میشه یک روح معنایی داره که این روح معنا مثلا اگر لایه پنجمش گفته شده باشه تناسب داره با لایه چهارم، تناسب داره. مثلا بله، نه نه، تصویر میکنیم. آره، مثلا فرض کنید کسی که به درجه پنجم رسیده و میفهمه، این سطر رو میفهمه، سطوح دیگر رو هم میفهمه. گرچه واقعا اهل فن میخواد که این تطبیقا رو انجام بده. یعنی مثلا فرض کنید که معنای رو گفته، ویژه فرض کنید مباحث عالم عقل بتونه استفاده بکنه به لحاظ مراحل عالم مثالی. این فقط یک مثال است، همیشه اینجوری نیست. مثلا در مباحث اجتماعی، تو بحث‌های اجتماعی مثلا مقوله امامت چه جایگاهی داره، مقوله امت چه جایگاهی داره، مقوله قوانین چه جایگاهی داره، مقوله امور ریس، اینا میتونیم رتبه بندی بکنیم. توجه کردید؟ مثلا میگه مغز مسائل اجتماعی امامت. توجه کردید؟ مثلا انواع بحث ها هست. مثلا شما اگر اینا دیگه اهل فن میخواد، کسی که صاحب این رشته است میتونه دستبندی کنه. مثلا میگه دسته اصول و امور بنیادین اینا هستن، حتی میتونه اصل و اصول درست کنه. درجه که مثلا اون یک نقطه اساسی و محوری وجود داره، از اون نقطه محوری بقیه اصول راجع به او هستن. از این اصول که میگذاریم مثلا میگه اینا مباحث میانیش هست که مبتنی بر اون مسائل بنیادین شکل میگیره. همینجور تا میاد به رویه کار، و رویه کار چقدر نوسان میتونه داشته باشه. مثلا تو پدیده‌های اجتماعی، تو پدیده‌های اجتماعی از اون عمق قضیه تا اینجا، مثلا عمق قضیه مثلا به انسان برمیگرده، به جهان برمیگرده، به خدا برمیگرده، به چی برمیگرده، همه سوال اینها راجع کردید. حالا ما وقتی این گستره رو بتونیم خوب بشناسیم، مثلا با آیه برخورد، این آیه الان داره به اون عمق مثلا اشاره میکنه، به اون بنیادین ترین مقوله تو مباحث اجتماعی داره اشاره میکنه که بقیه همه جزء فروعاتش هست. مثلا توجه کردید؟ این مثلا سطحی‌تره، این سطحی‌تره. مثلا 10 تا اصل شما در این مباحث داشته باشید، این 10 تا اصل چجور بر هم مترتب هستن. بنابراین اگر مثلا آیه شریف راجع به مسائل اجتماعی بحثی رو مطرح کرد، شما میتونید درجهش رو بفهمید که مثلا این درجهش چجوری هستش. از کدام اینا همه یک بخشش واضحه، آشکاره، ولی یه سری از بخشش دقیق و پیچیده هستش. بله، یا جابر ان للقرآن بطنن ولی البطن بطنن وله زهران ولی زهر زهران. یا جابر، بس دو تا معنا برای این ولی زهر زهران ما ارائه کردیم. یا جابر، خیلی هست، یعنی به خیلی چیزا مرتبطه. اولا یه دین شناسی گسترده باید داشته باشه، قرآن رو عمیقا بشناسه، روایات عمیقا بشناسه، هر چی خودش عمیق‌تر راجع به هستی اطلاعات داشته. چرا باز میگیم معصوم چیزایی از قرآن میفهمه که هیچ کس نمیفهمه؟ چون گستره یه کاری که معصوم داره در دست کسی نیست. یعنی پس معلوم میشه که فهم آیات قرآن، لایه‌هایی از آیات قرآن متوقف بر دانش بسیار گسترده‌ای است. گرچه آیه گفته و این خیلی به حسب اون بحثی که در اصل پر گفتیم هیچ مشکلی وجود نداره، نباید کسی بگه آه قرآن برای این مردم عرب مثلا نازل شده باید همه، نه دیگه روشنه این منظور چیه، اونا هم میفهمن، دیگران هم میفهمن، یعنی هیچ بحث اون بحثو گذشت دیگه. درجه کردید شما؟ نه دیگه، ناس همه ناس، ناس نه یعنی همین ناس، که ناس یعنی امام معصوم هم ناسه، من هم ناسم، شما هم ناس هستی، همه ناس هستن. توجه کردید؟ قدیمترا هم ناس هستن. توجه کردید؟ هم امروزی هم ناس هستن، فردایی هم ناس هستن، تا روز قیامت همه ناس هستن. هدن لن ناس، این جالبش همینجا هست، هدایت برای همه انسان ها هستش و همه انسان ها چون طبقات داره بده. بله، باز در مقایسه با مخاطبها ببینید چه شعوری پیدا میکنه. توجه کردید؟ در مقایسه با مخاطب، مثلا یک مخاطبی که تخصص در یه چیزی داره، آیه گفتی در هر جا ذهنش میره به یک سمت. من انشاءالله اینو میخواستم در کجا بگم، و اونی که ترتیب جر، یعنی ما وقتی میخوایم جر بکنیم از کجا شروع میکنیم، چون همیشه باید اول معنا رو فهمید بعد جر کرد. توجه کردید؟ این بحث برای اونجا اون نکته ما به درد میخوره. آیا حتما باید اول تنزیل رو فهمید بعد جر کرد، یا شما هر کجا رو بفهمید میتونید مدل جر رو پیاده بکنید در هر مرتبه ای؟ توجه کردید؟ ایشون این رو عرض خواهیم کرد. ولی زهر زهران یا جابر لیس شیئون ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، چیزی دورتر از عقل مردم نیستش از تفسیر قرآن. این کلمه مهم است، این قرآن این ویژگی رو داره به خاطر متکلمش، ولی هر حرف این نباید کسی دست و من چون این رو توجه دارم عرض میکنم کسی دست بابا حرف نمیدونم مشفلان رو هم اگه شما بگیری هی بخوای روش هی حساسیت به خرج بدی اینقدر اون پیدا میکنه ارزش طولش فلانش میشون بابا این حرفا نیست. چون ما برای اینکه میخواییم یک معنایی رو به گردن کسی بندازیم فقط لفظ نیست، مثل برخی از مباحث هرمنوتیکی که متن محورن متکلم رو رها میکنن یا متکلم معطفات تمام بیر رفت، ما اصیم این لفظ. این حرف کاملا نادرسته. برای اینکه ما از این کلام بخوایم معنا در بیاریم چهار تا مقوم داره به همون بحثی که مطرح کردیم. اینجا قرآن اینجوری، البته به حسب همین بحث تفسیر کلام رسول الله هم همینجور، تفسیر امام معصوم همینجور، ولی تا میرسه مثلا به چی؟ مثلا مشتی فلان، مشتی هم خودش بزرگواره، توجه کردی؟ ولی الله مثلا یه کسی که بل. یا جابر لیس شیئون ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن من عقول الرجال، اینا رو باز عرض میکنم دیگه، این دوستان باید کاملا مثلا من عقول الرجال، حالا یه کسی عقول رجال گفته اینجا، یا استفاده بکنه که زنها اصلا عقل ندارن عقول رجال گفته، اون غلط این استفاده، یا بگه که نه مثلا ابعد از عقول رجاله ولی به عقل زنها مثلا میرسه، این از افراط تفریط تجه کرد، اینجوری نیست اصلا. مثلا میگه به عقول رجال نمیرسه، بگه خانم ها بس عقل ندارن اصلا نگفته، نه اینا نیست منظوری از رجال در اینجا، نه این رجال در مقابل نساء، این جمودی در برخی از ظواهر آدم میفهمه و اینا ما مخاطب این حرف هستیم، ما میفهمیم ظرافت کلام رو کجا باید، مثلا نگید خواهی اینجوریه پس چرا فلان عالم رو این لفظ، نه اونجا جا داره که دقت بکنه، این لغت اصلا بستر و دقت اونجاست، ولی اینجا اصلا منظور این نیست، ما میفهمیم واجه کردیم. پس ممکنه بعدا خانم هم مثلا یکیسی این گوش بده، من از هر دو طرف گفتم، یکیسی اونجوری استفاده بکنه این حرفش غلطه، یکیسی اینجوری استفاده بکنه اون حرفش چیه غلط هستش، مثلا اینجوری. آره خوب. یا جابر لیس شیئون ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، نکته مهمی که باز از این روایت میخوایم استفاده کنیم راجع به این واژه تفسیره. ببینید الان اصلا بحث ما در ارتباط با چیه؟ زهر و بطن در باب جریه، ولی از چه واژه استفاده شده؟ از واژه تفسیر. بذار عرض کردیم درسته که تفسیر دو تا معنا براش کردیم، تفسیر معنی عام، تفسیر معنی خاص، ولی تو روایات بگردید تفسیر معنی عام خیلی شایع هست، فقط برای یکی دو تا روایت گذارد بگونه دیگری، یه سطحی رو گفته تفسیر، سطحی رو گفته مثلا تعویل، توجه کردید؟ البته اونم صراحت نداره اون روایت. پس بنابراین اینا همه یک مقوله هستش، لیس شیئون ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، این ذیل روایت بسیار پر قیمت هستش، اصلا کل این روایت ارزشمنده. این ذیل روایت میخواد بحث جرج رو، سر جرج رو، چرا کلام قرآنی تا به تحمل این همه معنا داره یه گوشش نشون بده. یه بحثش رو قبلا نشون داد که قرآن داره بطن است و بطن و بطن و بعد زهر و زهر و زهر، این قسمت داره یک جور بستر دیگری که فضای جرج رو باز میکنه مطرح بکنه، و اون اینه که حضرت میفرمان ان الایه، خیلی جالبه، یعنی خیلی از مشکلاتی که آدم بعدن قرآن رو میخونه حل میکنه، ان الایه یکون اولها فی شیء و آخرها فی شیء، آیه شما میگید اولش تو یه چیزه، آخر اولش مثلا نکته اخلاقی، بعد رفته تو توحید، بعد رفته تو جامعه شناسی، بعد رفته تو فلان. یکی از چیزایی که سر تنوع آیات قرآن رو میگه اینه. مثلا میگن مثلا کتابای معمولی اینجوری نیست، کتابای معمولی آقا مثلا ما راجع به فلان چیز داریم بحث میکنیم دیگه، یه خورده اونورتر بریم میگه آقا خروج از موضوعه، درسته؟ پایان نام میخوای بنویسی یه ذره اونورتر آقا خروج از موضوع، برای چی آوردی اینا؟ آیات قرآن یه دفعه میره تو اخلاق، یه دفعه میره تو معاد، یه دفعه میره تو توحید، یه دفعه میره تو مردم، یه دفعه میره تو احکام، یه دفعه میره تو حیض، یه دفعه میره تو نماز، یه دفعه میره تو چیزهای مختلف. آیه قرآن اینجوری دیگه جا به جا به این شکله. یکی از اسرارش اینجا داره گفته میشه، توجه کردید؟ این از نسبت این اشیا معانی بسیار فراوانی تولید میشه، توجه کردید؟ از نسبت اینها با یکدیگر معانی ضربدری بسیار گسترده ای درست میشه. ان الآیت یکون اولها فی شیء و آخرها فی شیء، اولش توی یه چیزه، آخرش توی یه چیزه. جلد دقت و هو کلام متصلان متصرفان علی وجوه، یک کلام متصله و چون یک کلام متصل است، بعد اولش توی یه چیزه، آخرش توی یه چیزه، متصرف بر وجوهی میشه، یعنی بر وجوهی میتونه تام حمل کنه. توجه کردید؟ این روایت عرض کردم خیلی زی قیمت هست. اولا بستر نشون میده که بستر جری فقط بحث زهر و بطن نیست، بلکه بستر جری به لحاظ ظرفیت خود کلام به نحو حمل بر وجوه متعدد هست. یعنی اینا هم بستر رو برای کشیدن معانی بسیار زیاد فراهم میکنه. این رو مطلب آمدن. از یه جهتی شما میتونید بگید که این آیه شریف، این روایت، این قسمت آخرش یک نوع یاد دادن روشی که چجوری ما به بطون بریم یا به ظهور بیاییم، این رو داره نشون میده. خود اون کلام متصل مهم. بعد یه سوال، مثلا خب آیه کلام متصل، آیات متصل نیست؟ اصلا قرآن میگه، خود ائمه معصومی فرمودن چی؟ اگر اجتماع کلامون واحد من عند الواحد، چون چیزی داریم، چند تا روایت داریم اینجا، یک کلام در مثلا از یک شخصی که خداوند متعال باشه، پس همچنان که در بین اول و آخر آیه قرآن یک اتصالی برقراره و به لحاظ تنوعی که اول و آخر داره ما میتونیم چیکار بکنیم؟ وجوه متعدد در بیاریم، وجوه متعدد در بیاریم. ممکنه البته ما نتونیم برخی از این وجوه رو بفهمیم، ولی واقعیت داره. مثلا فرض کنید که ما یه سخنرانی کردیم، شما رفتید سخنرانی کردید، اول صحبتتون و آخر صحبتتون دو تا حرفی هستش که میتونه نسبت به همدیگر ازش آدم برداشتایی بکنه. شما میگید نه، اون اول صحبت من بود، رفتی نداره آخر صحبت. حالا ممکنه آدم مثل ما باشه، پرت و پلا صحبت کنه، اونو هیچی، ولی خداوند کلام واحد. ببینید من میشد واقعا هر یک از این بحثو گرام میکنیم جدا 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 به عنوان یک مبحث طرح کنیم، ولی اجازه بدید همین لابلای روایات اینا رو طرح کنیم. توجه کردید؟ در روایات هست که کلام الله واحد است، من عند الواحد، مثل یک سخنرانی میمونه، مثل یک سخنرانی میمونه. خب اگر شما رفتید یه صحبت کردید، همگان مثلا فرض کنید یا یه چیزی نوشتید، مثلا توافقنامه نوشته شد، همه میدونن این چیز خیلی واضحه، اول توافقنامه قرینه است بر آخر توافقنامه، آخر توافقنامه قرینه است بر چی؟ بر اول توافقنامه، وسطش همینجور بند به بند میتونه ناظر به هم باشه. توجه کردید؟ اینا باید اول این درس رو بیان، بعد برن توافقنامه رو بنویسن. توجه کردید؟ در اصلت ببینید این یه چیز روشنیه. الان اگر امام معصوم فرمود آیه، چون ولی اصل مسئله رو گفته، من میخوام از این فضای آیه خارجش کنم، توجه کردید؟ اصل نکته رو فرمود که آیه اولش توی یه چیزیه، بعدش توی یه چیزیه. خود همین تنوع اول و آخر و چون کلام متصله باعث میشه تصرف در وجوه مختلف پیدا بکنه. این رو استفاده بکنید برای اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، توجه کردید؟ این چندین مدل اعرابی که ما میتونیم از دلش در بیاریم، ولی قواعد داره ها، ما اون قواعدش در جای خودش، نه مثل ضرب آیه در آیه که تو روایات مندوز، یعنی گتری، یعنی بدون حساب و کتاب و ضوابط فنیش. اونجا معنا کردیم که ضرب آیه در آیه که کفر میشود اون معنا چیه. خب ما روایت زیاد داریم که هر آیه دیگه رو تفسیر میکنه، توجه کنید، تایید میکنه، تفسیر میکنه، روشن میکنه. الان این روایت کاملا واضحه، متصرفه بر وجوه، یا در الان میرسیم روایت دیگر هم میرسیم، مثلا یک اسم در وجوه لاتوسا هستش. اینجا میگه آیه، ملاکش هم میگه چون متصله. خب مگه یک آیه فقط اینجوریه؟ آیات نسبت به همدیگر چی؟ کل قرآن نسبت به هم دیگه چی؟ مگه یک حقیقت به هم پیوسته نیستش؟ اگه یک حقیقت به هم پیوسته هستش، شما می توانید همین مدل رو راجع به کل قرآن ببینید، چه دریایی از معانی حاصل میشه. یعنی آدم اینا رو که توجه میکنه، این روایت براش روشن میشه که در روز قیامت وقتی همه چیز حشر پیدا میکنه، قرآن به صورت بکر محشور میشه، چون قرآنه، چون کلام الله هستا. توجه باید بشه. پس خیلی این عرض کردم که روایت زی قیمته. ان الآیه یکون اولها فی شیء و آخرها فی شیء و هو کلام متصل متصرف علی وجود. ببین این روایت رو ما جزء گروه دوم آوردیم، چون حقیقت جر توش هست، حقیقت جر توش هست، ولی لفظ جر توش نیستش. و حقیقت جری که توش هستش، مدل های مختلف جری توش هست. این هم یک نکته دیگه راجع به این روایته. مثلا جری به لحاظ لایه لایه بطونی، لایه لایه های ظهور، و بعدم قبلا این نکته عرض کردیم، به حسب روایات باطن منظور نه یعنی حتما باید بریم یک عالم بالاتر، نه، ممکنه همش تو مثلا در مباز جامعه شناختی، در مباز جامعه شناختی به لحاظ هستی شناسی فلسفی همه بگیم تو عالم اعتبار صورت میگیره، ولی خودش با چیه؟ لایه لایه هستش. حتی در روایات هستش که شما مثلا آیه که راجع به فرعون هستش، اگر از فرعون در بیاره راجع به یکی دیگر که همون اعمال و همون ویژگی ها رو داره پیاده بکنید، این میشه بطنش. این همونی بود که از کدام بطن و زهر و جری و تردید و همه اینا به تفسیر، همه اینا به لحاظ روایات یکیه، توجه کردید؟ واحده، با الفاظ مختلف گفته شده. الان این روایت لفظ جر توش نیست، ولی تصرف بر وجوه و اون محتوای اول گونه های مختلف جر رو قشنگ توش آمده. و جالبه که این ذیل روایت افزون بر صدر روایت، اگر با هم نگاه بشه میبینیم اون دو شاخه مهم جر رو میتونه بهش اشاره داشته. دو شاخه مهم جر چی بود؟ جری در معنا و جری در لفظ. قسم اول روایت، یعنی بخش اول صدر روایت، به جری در معنا خیلی سریع اشاره داره. قسم آخرش گرچه جری در معنا رو هم میتونه برسونه، جری در لفظ رو هم کاملا ازش واضحه. مثلا اگه اعراب های مختلف تونستیم استفاده کنیم که جری در لفظ خواهد شد، یعنی این لفظ میتونه چند جور اعراب بشه، درسته؟ این موضوع باشه به اعراب که میگیم بشه، نه اینکه اعراب کلمات قرآن تغییر بدیم، نه اعراب مثلا ان اون اینا رو تغییر نمیدیم، منظور اعراب یعنی ترکیب. ترکیب قرآن میتونه متنوع باشه جایی که تأملش داره. آره، یه بحثی بود اینجا جز فواید این طرحه، توجه کردید؟ این طرح یکی از فوایدش اینه که من نمیخوام به طور کل نفی کنم. بله بله، ها اینجوری میکنم، درست. ببین حالا این رو باید توجه بهش کرد. ما اونچه که الان بحث میکنیم، این یک بحث علوم قرآنی، توجه که این بحثی که الان از تو دیشاری کردی و من دارم مطرح میکنم، بحث علوم قرآنیه. اینی که داریم ما الان مطرح میکنیم، این بحث قرآن به عنوان کلام الله، توجه کردید؟ سوال، آیا اینی که دست ما هستش، ترکیب‌هاشو دارم میگم، آیا این قرآن به معنای کلام الله، توجه کردید؟ یا جابجایی‌های صورت گرفته؟ این جابجایی‌ها اگه توسط خود معصوم، یعنی رسول گرامی اسلام باشه، شواهد زیاد ما در این قسمت داریم، این به چه معناست؟ یعنی در واقع رسول الله چون کلام خداوند که هستش زمانی که نیستش، که مثلا میگیم خدا ما یک ساعت سخنرانی نمی‌کنیم، اول آخر معلومه. یعنی اگه معصوم فرموده اینجا بذارید، یعنی این عنایت خود خداوند متعاله، یعنی کنه خود خدا میفرماد کلام منو بذارید اینجا، این جایگاهش در اینجاست و متنوع هستش. یه سری بحث‌های علوم قرآنی هم اینجا لازم هست، مثل این مسئله‌ای که عرض کردم. در اونجا به هر تصمیمی رسیدیم اینجا، مثلا اگه گفتیم جابجایی یا آیات قرآن توسط خود معصومی صورت گرفته، توجه کردید؟ نه نه، اگه گفتیم توسط خود معصومی صورت، یه وقتی اگه شما اثبات کردید تاریخاً که چی؟ به نحوی یقینی اثبات کردید نه، برخی از تحولات دست دیگران صورت گرفته. می‌دونید که تحریف قرآن چند مدله، مدل‌هایی از تحریف قرآن تعریف قرآن که نمیخوام بگیم هست با، یعنی میخوام بگیم تر میکنن. یه وقتی تعریف منظور تعریف به کمیه، یه وقتی تعریف به معمولا تعریف رو که مطرح میکنن به چه تعریفی مطرح میکنن؟ به زیاده و کمی. در کتاب های اصول فقهی نگاه کنید، تعریف یا زیادی یا کمی، در حالی که فقط این نیست، تعریف زیادی کمی جابجایی. جابجایی یک مدل دیگر از تحریفه. یعنی شما آیه رو بیاری چرا بکنید؟ جابجا بکنید. معصوم این کار رو بکنه یه داستان داره، توجه کردید؟ ولی اگه غیر معصوم این کار رو کرد و برای ما مسلم شد که این کار رو کرد، خب نکته های فراوانی به لحاظ همین بحثی هم که ما داریم باید متوجه باشیم. یعنی دقیقا جایگاه این تکه از آیه یا این کلمه یا این آیه دقیقا اینجا نیست، باید جای دیگه باشه. این دیگه برمیگرده بحثایی که ما در علوم قرآنی پیاده بکنیم. تعریف بس کمی داریم، زیادی داریم، دیگران به ذهنم میزه، تعریف به جا به جایی داریم، یه تعریف معنایی هم داریم. تعریف معنایی یعنی همون تفسیر به رأی. توجه کردین معنا رو تعریف بکنیم یعنی تفسیر به رأی بکنیم. بله. بله. این رو باید توجه کرد. بحث سیاق یکی از بحث‌های مهم تو مقوله جریه که ما چیکار باید بکنیم راجع به سیاق. چون سیاق، سیاق آیه داریم، سیاق سوره داریم، سیاق کل قرآن داریم. این بحث سیاق چقدر میتونه به ما کمک بکنه و چه ضوابطی باید ملاحظه بشه برای خروج از سیاق. مثلا ما سیاق میگیم اگر خود آیه 10 جور قابل ترکیب باشه، شما منظورتون از سیاق چه خواهد شد؟ توجه کردید؟ بحث مهم نیست. من یادداشت کردم که اگر، ولی کمی طولانی هم میکنه کار رو. ما باید مثلا ببینیم ائمه معصومین رحمهم السلام در این که آیه رو تو سیاق 10 تا آیه قبل و بعد معنا کردن، جدای از این سیاق هم معنا کردن. این خروج از سیاق، خروج از سیاق ما کجاها مجوز داریم؟ به چه شکلی میتونیم این کار رو بکنیم؟ توجه کردید؟ مثلا آیه در دل مباحث قبل و بعد یه معنا میده، ولی خودش رو نگاه کنید قاعده است، اختصاصی به این قبل و بعد نداره. درسته در خصوص قبل و بعد الان داره این معنا رو میده. این هم بحث مهمیه، یعنی خیلی جدی به بحث جر مرتبطه که ما وقتی میخوایم جر بکنیم مسئله سیاق ها رو باید چیکار بکنیم. سیاق کلمه در آیه، سیاق آیه هر تیکه از آیه در یک آیه بزرگ، سیاق آیه در سوره، سیاق سوره در کل قرآن، اینا مهمه. من در این که بحث سیاق ها آدم احساس میکنه یه جور مزاحمتی برای جر ایجاد میکنه، ولی فکر میکنم یه جور کمک به جریه. ما انشالله ارزیابی نمیدونم اونجا میرسیم یا یادم میمونه که بگم یا نه. مثلا میبینه وقتی شما جر انجام میدی ضوابط داره. این ضوابط جر چیه؟ سیاق کلی قرآن همون روح شریعت هستش که به شما کمک میکنه جر رو تا کجا پیش ببرید. سیاق کلی قرآن. ولی سیاق‌های جزئی‌تر داریم تا به سیاق نزدیک به همین آیه. آیا آیات و کلمات آیات محصول در سیاق میشن یا بگونه‌ای میتونن از سیاق خارج بشن؟ این ضوابطش چیه؟ مثلا بعضی میگن اگه ساختارهای رده‌های بالاتر رو رعایت بکنه مشکلی نیست که شما از سیاق جزئی موردی رو خارجش کنید. توجه کردید؟ حالا میمونه شما. کل قرآن کنم. بله لیسه چه این مواظب باشید. الان تفسیر قرآن خیلی از عقول مردم دوره، نمیخواد. اولا خود ابعد نشون میده که محال نیست، قابل دسترسیه. کلمه ابعد اگه بخوایم ازش در بیاریم، ابعده، نه یعنی محال نیست. این اولا پس نسبتی دارن، چون بعضی میگن نسبتی نیست بین افراد و نه نسبت هست ولی خیلی دورن. تازه امیرالمومنین با توجه به این ترم یا مردم کجا و این کجا، ولی اگر اهل فن باشن، عالم باشن، وارسته باشن، شرایطش داشته باشن، توجه کردید؟ این خیلی با هم با اون فضا بود. همون بیاناتی که مثلا امیرالمومنین راجع به آه شوقن من لقائه اینها داره، اینجوری نیستش واقعا. این بستر ها فراهم خواهد شد، ناظر استش به فضای عمومی. لیس شیئون ابعد من عقول الرجال، ناظر استش به فضای عمومی. یک روایت از امیرالمومنین هستش علیه السلام، خیلی کم شد، خیلی جالبه، یعنی هم درد دل امیرالمومنین، من یاد ندارم یعنی الفاظش رو، خیلی جالب دیدم، خیلی پر نکته است. حضرت میفرمان که مردم رو یا مردمی که من برخورد اینو دو دسته هستن راجع به حقایق و اینا رو که میخوام بگم. برخی از مردم، حالا من تعبیرات خودم میگم، برخی از مردم خیلی تیزن، یعنی به لحاظ دریافت علوم و اینا خیلی زود میگیرن، ولی چه باید کرد که اینا اهل دنیا هن. یعنی میگیرن ولی اهل عمل کردن اینا نیستن. عده دیگر تسلیمن، سلمن، توجه کردید، یعنی اینجوری نیستن، از دنیا گریزان هستن، زاهد هستن ولی نمیتونن مطلب بگیرن. توجه کردید، خیلی خوشم آمد از این تعبیری که امیرالمومنین داره، افراد دو دسته کرده، میگه این دسته خیلی خوب میگیرن ولی اهل عمل نیستن، دنیا زدن. ها؟ یاد ندارم نجا بلاغ هست، آره نجا بلاغ هست، خیلی جالبه که میگه این دست اینجوری هست، یه دست دیگه اینجوری هست، ولی همیارم این وسط چی میکشه؟ توجه کردید؟ توجه میکنیست، واقعا نقطه خیلی جالبه، خیلی خوب. این هم یک روایت در این قسم. پس دیدید که روایت بسیار پر اهمیت و پر نقطه ای هستش. ما فرصتمون تمام شده، میخواید این روایت رو بخونم تا در رو باز نکردم؟ بر این روایت دیگه، ان صادق علیه السلام انه قال لعمر ابن یزید لما سأله عن قوله تعالی والذین یسلون ما امر الله به ان یوسل، از امام صادق علیه السلام هستش که عمر ابن یزید وقتی از حضرت راجع به این آیه شریفه والذین یسلون ما امر الله به ان یوسل پرسیده، حضرت اینجور فرموده هاذهی نزلت فی رحم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این آیه نازل شده در ارتباط با اهل بیت معصومین علیهم السلام، یعنی خداوند امر کرده که متصل به در واقع رحم آل محمد بشید، یعنی متصل به اهل بیت بشید. کلمه نزلت الان خیلی با من دیگه فرصت نکردم راجع به آیه و اینا، انشالله یه جلسه بعد فرصت بکنم یادم باشه راجع به آیه دقت میکنم که این نزلت بشه معناست، تازه این نزلت فی رحم آل محمد مثلا، وقد تکون فی قرابتک، و البته در ارتباط با قرابت تو هم هست، یعنی اقربای تو هم هست. به عمر بن یزید میگه من گفتم راجع به مثلا صله رحم و این رحم رو منظور اهل بیت گرفتم، نگو مثلا در، نه اونم هست اینم هست. اینو نگاه کنید، البته چه سطحیه، یک سطح ظاهری، یک سطح رحم، مثلا اهل بیت چجوری رحم ما هستن، مثلا رحم معنوی هن، اونا رحم جسمانی هن، اینا رحم معنوی هن، این چجوری پل زده دو سطح از رحم متفاوت. نگفتیم مثلا یه وقتی شما میگه خب اینا رحم هن، خب اجدادت هم رحمت هستن، اجداد اجداد هم رحمت هستن، این یک مدله. یه وقتی اصلا فضا رو تغییر میده. توجه کرد چی شد اینجا؟ بعد حضرت در خاتمه اینجور میفهمان فلا تکونن ممن یقول لشیء انه فی شیء واحد، از جمله کسانی نباش که بگه آیه فقط یک معنا داره، بیش از یک معنا نمیتونه داشته باشه. توجه کردید؟ در حالی که همه اصولیین مخالف این هستن. حالا ان شاءالله اونا نمیگن که توجیه میکنیم، میگن نه اونی که ما محال میدونیم از میتونیم یه جور دیگه تفسیر، بالاخره نتیجه یکی میشه. ممن یقول لشیء انه فی شیء واحد، از جمله اینا نباش. این فضا همون فضای جریه. اولا ببینید جزو گروه ب شمردیم، چرا؟ چون این ته روایت، ذیل روایت داره همون بحث جری رو میگه، میگه نگو یک شی در یک معنا هست، یعنی میتونه هر معانی دیگه داشته باشه تا محدودم نفرموده. صدر روایت یک مدل از جر رو هم اعمال کرده که مثلا در اقربا باشه در رحم آل محمد، یعنی در رحم آل محمد هستش در اقربا هم هستش، یعنی این برای ب و جیمه، از یک جهت باید بگیم هم تو ب هم تو جیمه. ولی ان شاءالله یک ملاحظه خواهم کرد راجع به این نزلت تا ببینیم معنیش چیه. آیه که نازل شد، میگه آیه نازل شد در رحم، من خواستم ببینم آیه محل نزول آیه راجع به چیه که حضرت الان میفهمون نزلت فی رحم آل محمد، این رو باید نگاه بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.